ده شب به وقت ایران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و شب بخیر به شما دوستداران گرامی رادیو فردا در این آخرین ساعات روز دوشنبه 20 اردیبهشت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا به مدت نیم ساعت در مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود، همراه با مجموعه ای از خبر و گزارش. پیش از هر چیز از آخرین خبرها آگاهی می‌یابیم در همراهی همکارم فرین آسمی. با سلام شما.
با سلام مجدد. روسیه و آمریکا توافق کردند که تلاش‌ها برای یافتن راه حل برای بحران سوریه و برقراری صلح در این کشور را دو برابر کنند. دو کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند که تصمیم گرفتند تا بر تعهدشان بر برقراری صلح در سوریه و افزایش تلاش‌ها برای اجرای آن تاکید کنند. این بیانیه در حالی منتشر شده که نمایندگانی از آمریکا، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، اردن و ترکیه در پاریس گرد هم آمدند تا درباره پروسه صلح سوریه مذاکره کنند. ریاض حجاب، هماهنگ کننده اصلی نیروهای اپوزیسیون سوریه، هم در این نشست شرکت دارد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، برای شرکت در این نشست روز دوشنبه به پاریس سفر کرد. ژان مارک ارو، وزیر خارجه فرانسه و میزبان این نشست، روز دوشنبه گفت بیانیه مشترک روسیه و آمریکا مثبت است و باید توسط همه اجرا شود. به گفته این مقام‌های سپاه گیلان، شفیع شفیعی از فرماندهان قرارگاه نیروی قدس سپاه در سوریه در جریان حمله گروه جبهه النصره به روستای خانتومان کشته شده و 6 نفر از نیروهای ایران به اسارت درآمدند. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه 20 اردیبهشت به نقل از احدالله سیرتی، مسئول ایثارگران سپاه قدس گیلان، گزارش داد که شفیع شفیعی از فرماندهان گیلانی نیروی قدس سپاه روز 17 اردیبهشت در مأموریتی که مستشاری خوانده شده در خانتومان کشته شد. پیشتر حسین علی رضایی، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، گفته بود که 13 نفر از نیروهای سپاه در این درگیری‌ها کشته و 21 نفر مجروح شدند. درگیری میان ارتش سوریه و حامیانش با شورشیان در تلاش برای بازپسگیری روستای خانتومان ادامه دارد و هواپیماهای سوری مناطق اطراف این روستا را بمباران کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، جنگنده‌های سوری از دیروز تا به حال بیش از 90 حمله به اطراف خانتومان انجام دادند. حسین دهخان، وزیر دفاع ایران، عصر دوشنبه اخبار مربوط به آزمایش موشک با برد 2000 کیلومتر و خطای 8 متر را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای دهخان گفته ایران آزمایش موشکی با برد منتشر شده در رسانه‌ها نداشته است. صبح دوشنبه علی عبداللهی، معاون تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح، خبر داده بود که ایران دو هفته پیش موشکی با برد 2000 کیلومتر و خطای 8 متر آزمایش کرده و به گفته او خطای 8 متر یعنی این آزمایش خطا نداشته است. آمریکا و فرانسه در واکنش به آزمایش‌های موشکی اخیر ایران این اقدام را خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خوانده بودند. ایران می‌گوید موشک‌های پرتاب شده قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارند و این آزمایش‌ها در تضاد با توافق هسته‌ای نیست. بنیاد تامسون رویترز در اطلاعیه‌ای به رادیو فردا گفته که نازنین زاغری، شهروند بازداشت شده ایرانی بریتانیایی، از 4 سال پیش مدیریت بعضی پروژه‌های این بنیاد را بر عهده داشته است. در این اطلاعیه آمده که پروژه‌هایی که خانم زاغری در آنها فعالیت داشته به آموزش مرتبط بوده و به ایران ارتباطی نداشته است و سفر او به تهران برای دیدار با خانواده بوده. نازنین زاغری در 15 فروردین ماه در فرودگاه تهران در حالی که قصد داشت به بریتانیا بازگردد بازداشت شد. او بعد از بازداشت در فرودگاه تهران به کرمان منتقل شد و در آنجا در بازداشت است. فرزند 22 ماهه نازنین زاغری که تنها گذرنامه بریتانیایی دارد، بعد از توقیف گذرنامه‌اش در ایران در و نزد خانواده خانم زاغری باقی مانده است. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از فرین آسمی، اینک ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. دلیل اظهارات متفاوت مقامات جمهوری اسلامی درباره آزمایش موشکی اخیر با برد 2000 کیلومتر چیست؟
از فهوای سخنان اینا میشه فهمید که این آزمایش انجام گرفته، ولی در اون ویژگی های موشک و اون مقدار خطاش با همدیگه اختلاف نظر دارند.
در مروری بر آخرین تحولات جنگ در سوریه، نظر یک تحلیلگر رو درباره علت غافلگیر شدن نیروهای سپاه پاسداران استان مازندران در دهکده خانتومان خواهیم شنید.
به نظر من اشتباهی بودی که از جانب نیروهای بشار اسد و نیروهای ایرانی صورت گرفته، به خاطر اینکه چون آتش‌بسی وجود داشت انتظار این رو نداشتن که حمله صورت بگیره از جانب گروهی که اساساً جزء آتش‌بس نیست.
همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی عصر دوشنبه آزمایش موشکی با برد 2000 کیلومتر و خطای 8 متر را تکذیب کرد. اما وی گفت جمهوری اسلامی در اقدامات دفاعی از جمله آزمایش‌های موشکی توقفی نخواهد کرد. این در حالی است که معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران صبح دوشنبه گفته بود ایران چنین آزمایشی را انجام داده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا داشتم، نخست نظر او را درباره اظهارات ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه پرسیدم. حسین آریان:
اون چی که مسلمه، آزمایش انجام گرفته و وزیر دفاع اون برد و همینطور خطای 8 متر اون موشک رو که علی عبداللهی ذکر کرده اون رو زیر سوال برده. از فحوای سخنان اینا میشه فهمید که این آزمایش انجام گرفته، ولی در اون ویژگی های موشک و اون مقدار خطاش با همدیگه اختلاف نظر دارند و این نشان دهنده یک ناهمخوانی کامل بین وزارت دفاع و همینطور ستاد کل نیروهای مسلح است.
آقای آریان، کلن آزمایش‌های موشکی با چنین بردی توسط جمهوری اسلامی به چه دلیل هست به نظر شما؟
اولا این آزمایش‌هایی رو که انجام می‌گیره به هر حال اینا نمی‌تونه مخفی بمونه، برای اینکه رادارهای هشدار دهنده کشورهای مختلف به ویژه مال روسیه این آزمایشات موشک‌های بالستیکی رو ثبت می‌کنن و درج می‌کنن. هدف ایران از این نوع آزمایش‌ها یه هدف سیاسی است، با توجه به سخنانی که در گذشته زدن که این موشک‌ها علیه اسرائیل هست، علیه دشمنان اسلام هست، برای پشتیبانی از کشورهایی است که همرأی جمهوری اسلامی هستند و اون بعد نظامیش در واقع بهینه‌سازی موشک‌های قبلی است که ایران تولید کرده که خطا اینا را کمتر بکنند، نحوه پرتابش رو بهتر بکنند و همینطور کنترل و هدایت این موشک‌ها رو بالا ببرند. یعنی هم یه هدف سیاسی است و یک هدف نظامی هم است.
این آزمایش‌ها با مفاد قطعنامه شورای امنیت منافات نداره؟
قطعنامه 2231 که پس از برجام به تصویب رسید، در اون قطعنامه ایران دو تا براش تحریم قائل شدن، تحریم تسلیحاتی 5 ساله و موشکی 8 ساله، ولی اینها در واقع بیشتر برمیگرده به اون لغاتی رو که در قطعنامه به کار برده شده که بیشتر جنبه درخواست داره و روسا هم به این تاکید میکنن و ایران هم گفته که من آزمایشات موشکی رو که انجام میدم برخلاف ادعای کشورهای غربی از جمله آمریکا، این موشک‌ها قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو نداره و مهمتر این که ایران کلاهک هسته‌ای نداره، بنابراین این فقط جنبه دفاعی داره. از کشور دیگری قطعاتشو ما نگرفتیم، تکنولوژی وارد نکردیم، بنابراین این هیچ گونه منافاتی با قطعنامه نداره. این موضوع در شورای امنیت بررسی شد با توجه به تاکید آمریکا پس از آزمایشاتی رو که ایران در اسفند ما انجام داده بود و واقعا بی نتیجه موند، برای اینکه روسیه مخالفت کرد با هر نوع تحریم و آمریکایی‌ها هم نتونستن واقعا کاری از پیش ببرن، گرچه گفتن که تحریم‌های اضافی علیه ایران ممکنه که ما انجام بدیم یا برقرار بکنیم که اون هم نشده. یک نکته مهم در اینجا اینه که ایران نیاز داره این آزمایشات موشکی رو انجام بده، برای اینکه توان موشکی ایران مهمترین عامل بازدارندگی ایران هست. نیروی هوایی ایران ضعیف است و ایران نیاز داره به این توان موشکی و سالهاست که روش سرمایه گذاری کرده و تا حد خودش پیشرفت کرده.
تحلیل حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا رو میشنیدید. درباره تحولات جنگ سوریه همکنون با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه در تماس مستقیم هستیم. آقای جزایری، ضمن سلام مجدد میخواستم درباره آخرین تحولات میدانی نبردها در اطراف حلب از شما بپرسم.
آقای حسینی سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همینطور که گفتید تحولاتی در حلب سریع هست، درگیری ها شدت گرفته، به ویژه اینکه جنگنده های ارتش سوریه و همچنین جنگنده های روسیه مناطقی در حلب رو در حال بمباران هستن. در 24 ساعت اخیر به شدت غیر از شهرک خانتومان که هدف قرار دادن با موشک هایی که از هواپیما ها شلیک می شد، مناطق دیگر رو هم بمباران کردن، از جمله خان العسل و همچنین کفرناها و عطارب. این درگیری ها به حدی داره میرسه که احتمالاً آتش بس که با دیگر گروه های مخالف حکومت سوریه غیر از داعش و النصره برقرار هست و تحت تأثیر خودش قرار بده. غیر از اون، مناطقی در حومه دمشق هم هدف حملات هوایی قرار گرفت، از جمله منطقه در حومه شرقی دمشق.
این در حالیه که آمریکا و روسیه تلاش در احیای آتش بس در سوریه دارن. آیا توافقی در این زمینه حاصل شده؟
توافقی که آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و آقای سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه کردن، تلاش برای احیای آتش بس به منظور اسیرگیری مذاکرات هست. دو طرف متعهد شدن که به طرفهای محل نفوذ خودشون، یعنی روسیه بر دولت سوریه و آمریکا بر اپوزیسیون سوریه، فشار بیارن تا اونها رو متقاعد کنن به پایبندی دوباره به آتش بس، چرا که ضرورت گفتگو در سوریه حس میشه در شرایط کنونی. البته آقای سرگی لاوروف خواستار اون شد که جلوی رسیدن کمک‌های نظامی به اونهایی که تندرو نامیده از راه ترکیه گرفته بشه. البته اتهامیست که ترکیه همواره اون رو تکذیب میکنه و تاکید میکنه که از راه ترکیه هیچ کمکی به تندروها در سوریه انجام نمیشه و گروهایی که ازشون حمایت میشه همون گروهایی هستن که از سوی غرب مورد پذیرش قرار گرفتن.
از نشستی که همکنون با حضور وزیران امور خارجه کشورهای موسوم به گروه دوستان سوریه در پاریس انجام میشه چه خبر؟
صحبت‌های نقش شده از وزیر امور خارجه فرانسه در افتتاح این نشست که گفته وضعیت در سوریه در مرحله سختی داره به سر میبره و باید هرچه زودتر مذاکرات صلح میان طرف‌های سوریه آغاز بشه، چرا که وضعیت کنونی وضعیت غیر قابل تحملی شده، هم برای جامعه بین‌الملل هم برای مردم سوریه. اما اینطور که منابع مخالفان حکومت سوریه میگن، یکی از اهداف نشست پاریس این هست که اروپا میخواد نقشش رو در بحران سوریه باز بیابه و احساس میکنه که بحران سوریه محور شده. دو تا کشور که داشت تأثیر دارن، آمریکا و روسیه، و در پی تشکیل جبهه هستن و یکی از اهداف این جبهه حمایت از مخالفان حکومت سوریه است، چرا که ریاض حجاب مسئول هماهنگی کمیته عالی مذاکرات اپوزیسیون سوریه در نشست حضور داره.
خیلی ممنونم آقای جزایری از شما. در صورت بروز تحولات تازه حتما بار دیگه با شما تماس خواهیم گرفت. این در حالی است که با اعلام خبر کشته شدن شفیعی، یکی از فرماندهان قرارگاه نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه، ابعاد تازه‌ای از تلفات نیروهای نظامی ایران در جریان حمله اخیر گروه جبهه النصرت به روستای خانتومان در جنوب حلب روشن میشه. گفته شده در این حمله تعدادی از نیروهای ایرانی به اسارت درآمدند. در ماه‌های اخیر شمار کشته شده‌های ایران در سوریه به طرز قابل توجهی افزایش داشته. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگوی کرده با هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی در کالج سلطنتی کانادا، و نخست از او درباره علت تلفات بالای نیروهای نظامی ایران در حمله اخیر در دهکده خانتومان پرسیده. هوشنگ حسنیاری:
دو امر در این مورد. یکی این که به نظر من اشتباهی بودی که از جانب نیروهای بشار اسد و نیروهای ایرانی صورت گرفته، به خاطر اینکه چون آتش‌بسی وجود داشته انتظار این رو نداشتن که حمله‌ای صورت بگیره از جانب گروهی که اساساً جزء آتش‌بس نیست. و مسئله دوم این که به طور قطع نیروهای دولتی سوریه و سپاه قدس که به پشتیبانی روسیه دارن این جنگ رو ادامه میدن، از نظر تجهیزات نظامی به طور قطع در شرایط بسیار بسیار مناسبتری از گروه جبهه النصره دارن، هرچند که این گروه از خارج کمک‌های نظامی دریافت بکنه و یا اینکه تجهیزاتی از نیروهای دولتی رو گرفته باشه. در نتیجه من فکر می‌کنم که این بیشتر حالت غافلگیری داشته تا اینکه یک حمله رو در رو.
آقای حسن یاری، با توجه به تلفات سنگین اخیر نیروهای ایرانی در روزها و ماه‌های گذشته که خبرهاش به بیرون درس کرده، تا کجا ایران حاضر خواهد بود با توجه به منافع ملی که داره و نگاه ژئوپلیتیکیش بخواد در سوریه هزینه نظامی و سیاسی بکنه؟
واقعیت اینه که اگر از بعد نظامی به مسئله نگاه بکنیم و یا روابط بین الملل و به خصوص از نظر منافع ملی، به نظر من منافع ملی ایران در اعلان این نیست که باقی ماندن بشار اسد در قدرت تا پایان دوره ریاست جمهوریش که تقریبا 5 سال دیگه هست خط قرمز ایرانه. خط قرمز ایران این نبایستی باشه. این گفته های دکتر ولایتی است که از لبنان دیدن کرده و همین که آزادسازی حلب از اولویت های جمهوری اسلامی است. اساسا اولویت های هر کشوری در وهله اول در داخل اون کشور، در مرزهای اون کشور هستند و نه در کشور دیگری.
آقای حسن یاری، برگردیم بار دیگه به صحنه میدانی نبرد. با توجه به اینکه کلا استان حلب برای طرفین درگیر خیلی مهم هست، در صحنه میدانی چقدر طرفین میتونن در دراز مدت در اون منطقه ابتکار عمل رو به دست بگیرن؟
اگر که نگاه بکنیم به صحنه جنگ سوریه تا سال 2011 میلادی به این طرف، میبینیم که دولت سوری مناطق مهمی رو از دست داد، ولی با ورود روسیه به این جنگ در سپتامبر گذشته تقریبا صحنه جنگ میشود گفت که به نوعی تغییر پیدا کرد و از اون زمان با کمک نیروهای دولتی ایران، حزب الله، افغان‌ها، عراقی‌ها، نیروهای دولتی سوریه توانستند قسمت‌های مهمی از خاک سوریه رو از دست این گروه ها پس بگیرند. طولانی شدن این جنگ حالتی شبیه به جنگ عراق و ایران پیش میاد، یعنی زمانی این طرف بخشهایی رو به تصرف در میاره، ضد حمله های صورت میگیره، بعد از مدتی این مناطق برمیگردن به کنترل طرف مقابل و در این ضمن آنچه که هرگز اهمیتی نداره برای طرفین، کشته شدن غیر نظامیان و آواره شدن بیشتر مردم. بنابراین این جنگ میتونه به همین شکل ادامه پیدا بکنه، ضمن اینکه در نهایت اگر که عزمی به واقع وجود داشته باشه در منطقه، در سطح بین الملل، میشود گفت که گروه های تروریستی نمیتوانند موفق بشوند خاک سوریه رو به تصرف کامل خود در بیارند، ولی معناش این نیست که اینا نمیتونن بخش های از سوریه رو در اختیار داشته باشند. در نتیجه این جنگ گره خورده و این گره خوردگی ادامه پیدا میکنه تا زمانی که یکی از طرفین بتونن به طور جدی بر طرف دیگر غالب بشن، که این هم مسئله نیست که فردا صورت بگیره.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی، به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ میداد. روز دوشنبه همزمان با ادامه نبردهای نیروهای دولت سوریه و متحدانش با مخالفان، آمریکا و روسیه در بیانیه مشترکی تأکید کردند که برای تداوم آتش بس در سوریه همچنان متعهدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت فرانسه نیز روز دوشنبه میزبان نشستی از مخالفان رژیم اسد در پاریس است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
در واشنگتن پیش از ظهر دوشنبه متن بیانیه مشترک دولت‌های آمریکا و روسیه در اختیار رسانه‌ها و از جمله رادیو فردا قرار گرفت که در آن دو دولت بر تعهد خود در تداوم آتش‌بس سوریه تأکید کردند. در این بیانیه مشترک همچنین گفته شده که روسیه برای محدود ساختن عملیات هوایی بر فراز مناطق غیر نظامی و علیه نیروهایی که آتش‌بس را پذیرفتند با دولت دمشق همکاری خواهد کرد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه فرانسه گفته است که حمله‌های نیروهای دولتی و متحدانش علیه گروه‌های میانه‌رو مخالف رژیم اسد بوده و نه به مناطق تحت تسلط گروه حکومت اسلامی. در بیانیه مشترک آمریکا و روسیه همچنین به دشواری‌های موجود آتش‌بس در چندین منطقه اشاره شده که کار کمک رسانی به جنگ زدگان را هم مختل کرده است. دولت سوریه مدعی شده که حمله های هوایی علیه گروه های تروریستی صورت می گیرد و البته دمشق همه نیروهای مخالف خود را تروریست می خواند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در 13 اردیبهشت ماه جاری گفته بود که تنها هواپیماهای دولت سوریه و متحدان بشار اسد است که به عملیات نظامی ادامه می دهند. بنابراین مسئولیت قتل عام زنان و کودکان و افراد کهنسال بر عهده این نیروهاست. آقای کری همچنین مسئولیت مرگ پزشکان و پرسنل تیم‌های پزشکی را هم متوجه نیروهای دولت سوریه و متحدان آن کرده و گفته است که در چنین شرایطی جهان تنها نظاره‌گر این کشتارها نخواهد بود و اجازه نخواهد داد که بشار اسد همچنان با چنین قدرت نابودکننده‌ای حکومت کند و او باید برود. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده که خروج بشار اسد از قدرت حکومتی میتواند از طریق روند سیاسی صورت بگیرد وگرنه با زور به زیر کشیده خواهد شد. آمریکا همواره گفته است فردی که 400,000 تن از هموطنان خود را قربانی کرده و 12 میلیون سوری را از خانه و کاشانه خود رانده و کشور را به ویرانه ای تبدیل کرده است هیچ آینده ای در سوریه ندارد. از طرفی عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی هم میگوید که آخر کار بحران سوریه بسیار روشن است و آن اینکه بشار اسد در این کشور کاری نخواهد بود. عادل الجبیر در جریان کنفرانس اخیر ژنو گفت که پایان مسئله سوریه ممکن است چند ماه و یا چند سال به طول انجامد ولی سرانجام بشار اسد خواهد رفت. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه گزارش داد که وزیر خارجه این کشور همکنون میزبان نشستی از مخالفان دولت سوریه در پاریس است و میگوید که از روسیه خواهد خواست تا برای توقف حمله‌های هوایی دولت سوریه که ارسال کمک‌های انسانی به جنگ زدگان را مختل کرده به بشار اسد فشار آورد. رئیس دیپلماسی فرانسه همچنین تأکید کرده که گفتگوها برای یافتن راه حل بحران سوریه باید ادامه پیدا کند. او این مطالب را در آستانه دیدار با همتایان خود از آمریکا، بریتانیا، عربستان، امارات متحده عربی، ترکیه و قطر بیان کرد.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. از دیروز در خبرها شنیدید که نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، تازه ترین مورد از ایرانی های دو تابعیتی است که خبر بازداشتشان در ایران به صورت عمومی منتشر شده. خانم زاغری رتکلیف که کارمند بنیاد تامسون رویترز است، 37 سال دارد و آنطور که همسر بریتانیاییش گفته، او برای دیدار خانواده اش و به همراه فرزند 22 ماهه خود به ایران رفته بود. برای آشنایی با جزئیات بیشتر در بازداشت او با هانا کاویانی که همراه ما در استودیو است همراه هستیم. هانا، می‌خواستم در این مورد جزئیات بیشتری بپرسم.
بله، خانم زاغری در روز 15 فروردین در راه بازگشت به بریتانیا در فرودگاه تهران بازداشت شده و این بازداشت بیش از یک ماه پیش انجام شده و همسرش ریچارد رتکلیف که ما دقایقی پیش با او صحبت کردیم میگفت که به دلیل اینکه تلاش‌های وزارت خارجه بریتانیا در یک ماه گذشته به جایی نرسید و تصمیم گرفت که خبر بازداشت همسرش رو به صورت عمومی اعلام بکنه. اونطور که گزارش شده فرزند خانم زاغری در ایران هست، توسط والدینش نگهداری میشه، پاسپورت بریتانیاییش گرفته شده و اون نیز نمیتونه به بریتانیا برگرده. این فرزند 22 ماه است. اما اینکه چرا خانم رتکلیف از تهران به زندانی در کرمان برده شده، با شوهرش که گفتگو میکردیم او از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. این صدای ریچارد رتکلیف هست که با رادیو فردا گفتگو می‌کنه.
She was arrested at the airport, so the Imam Khomeini airport just near Tehran. I think to begin with she was in Tehran. Why she was moved to Kerman? I don't know.
آقای رتکلیف به ما گفت که نمی‌دونه چرا همسرش رو به کرمان بردن، چون همسرش هیچ ارتباطی با کرمان نداره، خانواده‌ای در اونجا نداره و تنها ارتباطی که بین همسرش و شهر کرمان پیدا کرده زمانی بوده که بیش از 10 سال پیش در زمان زلزله بم همسرش با صلیب سرخ جهانی کار می‌کرده و در اون زمان در این شهر بوده، اما هیچ اطلاع دیگه‌ای نداره. آقای رتکلیف درباره شغل شغل همسرش هم گفت و با بنیاد رویترز در بخش فعالیت‌های خیریه کار می‌کرده، مدیر پروژه بوده و هست و به این معنی که فعالیت‌های خیریه در دور دنیا انجام می‌شده در حوزه‌های آموزش و توسعه رسانه‌ها در کشورهای مختلف از آفریقا، برمه، مراکش و جاهای مختلف کار انجام می‌داده و اما باز هم کارش مرتبط با روزنامه‌نگاری یا چیزهای مرتبط با ایران نبوده. بنیاد رویترز هم به ما گفت پیشتر که خانم زاغری رادکلیف که 4 سال هست با این بنیاد کار میکنه، سفری که به ایران داشته برای دیدن خانوادش بوده و سفر کاری نبوده، ارتباطی با کارش نداشته و اینکه این بنیاد اصلا پروژه‌ای نه درباره ایران داره نه دفتری در ایران داره. در نتیجه این اطلاعاتی بوده که تاکنون در این زمینه منتشر شده، اما از سوی ایران هنوز ما موضوعی نشنیدیم در این زمینه.
خیلی ممنونم حالا جان، گزارش مفصل‌تری از تو در این زمینه خواهیم داشت. فعلا به اتفاق به برنامه ملاقات گوش می‌کنیم از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 1388 او که از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، همزمان به عنوان کار دوم در یک دفتر چاپ و تبلیغات در تهران مشغول به فعالیت بود. همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌های خیابانی پس از اعلام نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری آن سال، ایمیل مشکوکی دریافت می‌کند که از او خواسته شده بود آرم سازمان مجاهدین خلق را روی تیشرت و برگه‌هایی چاپ و منتشر کند. فرید آزموده خود می‌گوید به آن ایمیل‌ها پاسخ نداده و چنین سفارش کاری را هرگز اجرایی نکرده است. اما همان ایمیل در سال 1389 برای فرید آزموده احضار به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران را به همراه داشت و دردسرهایی برای این عضو پیشین سپاه پاسداران رقم زد. بازجویی‌ها و احضار فرید آزموده در تمام سال 89 ادامه داشت، اما منجر به بازداشت او نشد. تا اینکه در سال 1390 پس از احضار آقای آزموده به حفاظت اطلاعات سپاه، او بازداشت و روانه بازداشتگاه می‌شود. پرونده اتهامی آقای آزموده در شعبه از دادگاه نظامی برگزار شد و او با اتهاماتی همچون ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و چاپ آرم و نشانه این گروه سیاسی روی تیشرت هایی متهم به جاسوسی برای این سازمان شد. اتهامات دیگری همچون استفاده از تجهیزات غیرقانونی دریافت کانال های ماهواره ای نیز در سیاهه اتهامات فرید آزموده قرار داشت. در نهایت مجموعه این اتهامات برای این عضو پیشین سپاه پاسداران در دادگاه نظامی کرج حکمی مبنی بر تحمل 5 سال حبس تعزیری در تبعید و جریمه‌ای به میزان 1,000,000 تومان برای او رقم زد. حکم صادره در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اما آنطور که در گزارش‌های خبری آمده، دوران بازجویی و بازداشت پیش از صدور حکم برای فرید آزموده در حکم زندانش منظور و محاسبه نشده است. او در جریان دادرسی از داشتن وکیل اختیاری و تعیینی محروم بود و وکیل تسخیری آقای آزموده با مطالعه موارد مندرج در پرونده به او اطمینان داده بود که محکومیتی متوجهش نخواهد شد. مهمترین استناد قاضی رسیدگی کننده به پرونده فرید آزموده اعترافات او تحت فشار در زندان و دوران بازجویی بوده. حالان که این عضو پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرده است بازجویانش او را تهدید کرده بودند اگر آنچه آنان می‌خواهند را عیناً تکرار نکند تا پایان عمرش در زندان و سلول انفرادی باقی خواهد ماند. فرید آزموده در 5 سال روز تولد فرزندش دلنوشته ی از زندان رجایی شهر کرج برای او نوشت. در این دلنوشته معلوم شد او زمانی بازداشت شده که فرزندش 1 ماهه بوده است و در این 5 سال حبس نتوانسته در هنگام تولد فرزندش کنار او باشد. این زندانی سیاسی امنیتی در همین دلنوشته از فشارهای اقتصادی و روانی وارد شده بر مردم گلایه می کند. اما از امیدهای خود برای فرزندش می نویسد که امیدوار است در جامعه‌ای زندگی کند که با مشکلاتی مشابه او دست و پنجه نرم نکند. فرید آزموده در دورانی که زندانی بوده، گاه در همراهی و همگامی با دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی نامه و بیانیه امضا کرده و چند بار اعتصاب غذا کرده است. او در دی ماه سال 94 همراه با یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجای شهر کرج به بند زندانیان با جرایم عادی منتقل شد که با اعتراض و اعتصاب غذای او همراه بود. گزارش‌های منتشر شده در وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر انتقال فرید آزموده به بند زندانیان خطرناک را تصمیم مسئولان زندان رجای شهر کرج برای تحت فشار قرار دادن و آزار و اذیت او ارزیابی کردند.
خبرها و گزارش‌های ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.